شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسن زارزاده اردشیر از فعالین جنبش دانشجویی و مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هستیم. جناب آقای زارزاده، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما جناب آقای یوسف ساده و همکاران محترم و درود بر هموطنان گرامی، سپاسگزارم از شما.
جناب زارزاده، اگر ممکنه محبت بفرمایید و از وضعیت روزنامه نگاران و مطبوعات در امروز ایران برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
بله، در مورد مطبوعات و روزنامه نگاران، اتفاقا چند روز پیش که مصادف بود با روز جهانی مطبوعات، یعنی 13 اردیبهشت ماه، روز سوم ماه می 2006، گزارشات مختلفی در مورد مطبوعات و سرکوب مطبوعات البته و وضعیت زندانیان و احضارشدگان منتشر شد که در این ارتباط کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هم گزارشی از وضعیت روزنامه نگاران زندانی در سال 1384 رو منتشر کرد، یعنی در سال گذشته، و در سال گذشته بیش از 26 روزنامه نگار مثل آقای اکبر گنجی، آقای تبرزدی، حسین علی قاضیان، انصاف علی هدایت، مشتبه لطفی، افشین زارعی و مسعود باستانی، آرش سیگارچی و بسیاری دیگر که در بین اونها البته تعدادی زدلاق نویس هم بود، در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر بردن، در زندان اوین، در زندان‌های دیگر در سایر شهرستان‌ها، که از این تعداد عده البته آزاد شدند و عده همچنان در زندان‌های رژیم به سر می‌برند، از جمله آقای گنجی که آزاد شدند و عده دیگری هم وجود دارند مثل آقای سیامک پوزند، آقای خدا صابر، تقی رحمانی، رضا علیجانی که اینها البته در سال 84 آزاد بودند و این آزادی جنبه مرخصی داشت، یعنی افرادی از این دست هم جزء روزنامه نگاران زندانی محسوب می شوند که اگر تعداد اونها رو هم محسوب بکنیم آمار زندانیان مطبوعاتی مطمئناً بالا خواهد رفت.
بله.
امروز هم
زارزاده، در همین رابطه هم گزارشی فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در سال 84 داشتن، اشارتون هم به اون هم هست دیگه.
بله، من اون رو هم دیدم و یک گزارش آماری خیلی خوبی بود که فعالان حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی منتشر کرده بودند و تعداد دستگیر شدگان، بازداشت شدگان، احضار شدگان که از جمله نام من هم در لیست احضار شدگان به دادگاه مطبوعات قرار داشت به خاطر فعالیت در هفته‌نامه جامعه به عنوان سردبیر که توقیف شد و لغو امتیاز شد از وزارت ارشاد وجود داشت و گزارش کاملی بود در مورد سرکوب مطبوعات در سال 84. البته گزارش کمیته دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسی فقط در ارتباط با روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی زندانی بود، چون اولویت کار ما زندانیان سیاسی و بعد دانشجویان و دانشجویان هست که بازداشت می شوند، احضار می شوند و زندانی می شوند و که در واقع خلاصه میشه در زندانیان سیاسی. امروز هم باز شاهد هستیم که همچنان عده زیادی از روزنامه‌نگاران در زندان هستند و چند روز گذشته، البته 2 هفته پیش بود که حکم آقای آرش سیگارچی هم تایید شد در دادگاه، حکم 3 سال حبس آقای آرش سیگارچی، سردبیر سالار روزنامه گیلان امروز در شعبه 3 دادگاه انقلاب گیلان. آقای سیگارچی به خاطر همکاری با، یعنی اتهامی که عنوان شده دولت متخاصم، تحریک مردم، توهین به مسئولان نظام و بنیانگذار نظام، رهبر نظام و تبلیغ علیه نظام که در این دادگاه به 14 سال حبس محکوم شده بودند و در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان گیلان بررسی شد و این حکم کاهش پیدا کرد و تبدیل شد به 3 سال حبس تعزیری که متأسفانه در شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور این حکم تایید شد 2 هفته و این حاکی است که همچنان سرکوب روزنامه نگاران و مطبوعات ادامه دارد، به طوری که سازمان های بین المللی از جمله عصر بین الملل و خبرنگاران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر همچنان در مورد وضعیت روزنامه نگاران در ایران ابراز نگرانی می کنند. خبرنگاران بدون مرز ایران رو بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه معرفی کرده و همچنان هم لیستی رو از زندانیان مطبوعاتی در اختیار داره و اونها رو سندی به عنوان سرکوب شدید روزنامه نگاران مطرح میکنه و به هر حال اینها روندی است که در جمهوری اسلامی باعث شده که امنیت شغلی روزنامه نگاران به خطر بیفته و به هر حال روزنامه نگاران با شرایط بسیار سخت و دشواری روبرو بشوند که اینها بیانگر تضاد منافع مقامات جمهوری اسلامی هست با اونچه که روزنامه نگاران انجام میدهند و جمهوری اسلامی حاضر نیست که فعالیت آزاد روزنامه نگاران و رسانه ها رو تحمل بکنه و از هر شرایطی استفاده میکنه برای سرکوب روزنامه نگاران و مطبوعات. هر بهانه کوچکی مهمترین فرصت هست و اقدام است برای جمهوری اسلامی که روزنامه نگاران رو به بند بکشه یا احضار بکنه و به نوعی جلوی فعالیت اونها رو بگیره. در طی ماه‌های گذشته هم شاهد بودیم که بارها بسیاری از مقامات رژیم که در ارتباط با مطبوعات اظهار نظر کردن نشان دادند که به شدت با فعالیت روزنامه نگاران در قالبی که در طی سالهای گذشته وجود داشته مخالف هستند و هر مطبوعه‌ای که و رسانه‌ای که مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی باشه اون رو سرکوب میکنن. به عنوان نمونه هم در طی ماه‌های گذشته شاهد بودیم که جمهوری اسلامی از طریق شورای عالی امنیت ملی نامه‌هایی رو به رسانه‌ها ارسال کرد و درخواست کرد که نه تنها درخواست کرد بلکه مسئولیتی رو ایجاد کرد و موظف کرد رسانه‌ها رو که در ارتباط با مثلا پرونده هست ایران مخالف سیاست‌های دولت موضع‌گیری نکنند.
خیلی سپاسگزار جناب زرزاده. میشه محبت کنید از وضعیت زندانیان سیاسی برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
بله، عرض کنم که در ارتباط با زندانیان سیاسی هم باید بگویم که متاسفانه وضع نه تنها بهتر از این نیست بلکه بسیار وخیمتر و بسیار بدتر از این هست و زندانیان سیاسی که سالهاست در زندان هستند حتی با مشکل مرخصی مواجه هستند و جمهوری اسلامی به راحتی برای زندانیان سیاسی مرخصی رو فراهم نمی کنه و تلاش های خانواده های زندانیان سیاسی و درخواست های بعضی از اونها به صورت رسمی و کتبی در داخل زندان بعضن و اکثرن می بینیم که به نتیجه نمی رسه. به عنوان نمونه آقای طبرزادی که مدت زیادی هست برای مرخصی خانوادهشون اقدام کرده، نه تنها نتوانستند از مرخصی نوروزی استفاده بکنند، بلکه همچنان این تلاش ادامه داره و در برابر این تلاش جمهوری اسلامی و در واقع مقامات قضایی ایستادگی کردند. یا نمونه دیگر آقای مهتد لهراسبی که از 18 چند روز بعد از 18 تیر 1378، یعنی وقایع کوی دانشگاه، بازداشت و زندانی شد و به اعدام محکوم شد، که این حکم البته با 2 درجه تخفیف به 15 سال زندان کاهش پیدا کرده، سپس طبق گفته مقامات قضایی به 6 سال همچنان ایشون در زندان هست و الان یک وثیقه 200 میلیون تومانی برای مرخصی مهتد لهراسبی در نظر گرفتند و خب این وثیقه بسیار سنگینی هست برای یک جوان مثل مهتد لهراسبی که نمیتواند این وثیقه رو تامین بکند خانواده ایشون، و ظاهرا این وثیقه سنگین میتونه دلیلی باشه برای اینکه علاقه ای ندارند که زندانیان سیاسی به مرخصی بیایند. خبرهای دیگری هست در مورد وضعیت زندانیان سیاسی که من به بخشی از اونها اشاره می کنم، از جمله محسن پاپیری که در خرداد سال گذشته ایشان دستگیر شده و متاسفانه با اینکه بارها بازجویی شده در ارومیه و تهران و ماها در زندان اوین به سر برده، در بند 350 زندان اوین ایشان رو حدود 2 ماه پیش مجددا به زندان اطلاعات ارومیه منتقل کردند و در زندان ارومیه در سلول انفرادی هست و ممنوع ملاقات و ممنوع تلفن و خارج از بازداشتگاه هیچ ارتباطی نداره. خانواده‌اش هم خیلی تلاش کردند که با پاسپورت و دادگاه تماس بگیرن، صحبت بکنن، مراجعه بکنن که نتیجه نداده و ظاهراً پرونده جدیدی رو برای محسن پاپیری به اتهام توهین به مقامات و رهبری باز کردن، یعنی به اتهامات قبلی اضافه شده و به هر حال این اتهام جدید هم باعث شده که ایشان همچنان در سلول انفرادی بمونه و در زیر بازجویی، تحقیقات و شکنجه هایی که وجود داره. قرار بود که برای محسن درستکار و خانم الهام افروتن هم در روز سه‌شنبه دادگاه رسما تشکیل جلسه بده که این اتفاق نیفتاد و قرار شد که دادگاه محسن درستکار و خانم الهام افروتن متهمان پرونده نشی تمدن هرمزگان در دادگاه انقلاب شعبه 26 در هفته اول خرداد ما مورد رسیدگی قرار بگیره. میدانید که اینها به خاطر درج یک مقاله با عنوان مبارزه با ایدز را علنی کنیم در نشریه تمدن هرمزگان دستگیر شدند و متهم هستند به توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اهانت به رهبری و مسئولان نظام، تبلیغ علیه نظام و ترویج مطالبی که به اساس نظام لطمه وارد میکنه و این اتهامات باعث شده که اینها مدت زیادی در سلول انفرادی و در زیر بازجویی باشند و الان هم با گذشت بیش از 3 ماه، یعنی از اوایل بهمن که دستگیر شدند، در بیش از 3 ماه گذشته، یعنی 3 ماه و نیم شده و اینها همچنان در زندان هستند و وضعیت اونها مشخص نشده. تنها قرار مجرمیتی از طرف شورای 20 دادگاه انقلاب برای اونها صادر شده که ابتدا پرونده اونها در دادگاه عمومی بود، به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد و مجددا یک پرونده دیگری هم به موازات شورای 20 دادگاه انقلاب در دادگاه عمومی برای الهام افروتن و محسن درستکار متاسفانه باز شده و به جریان افتاده. بله، البته در مورد زندانیان سیاسی من اشاره بکنم که مطالب و گزارش زیاد هست، من خیلی مختصر اشاره کردم. به عنوان نمونه وضعیت کارگران هست که خود عده زیاد رو دستگیر کردن، نزدیک 20 نفر نزدیک 12 نفر آزاد شدن، چند نفر از اونها هم دانشجو بودن که آقای کوهیار گودرزی و محمد قائم مقامی، به ترتیب آقای گودرزی از دانشجویان دانشگاه شریف و آقای قائم مقامی از دانشجویان دانشگاه تهران که در جریان اعتراضات کارگران این دو هم دستگیر شده بودند و با اینکه خب بعد از دستگیری محرز شده بود که اینها دانشجو هستند، اما همچنان اینها چند روزی رو در بازداشتگاه به سر بردند و در واقع البته چند روز که نه، در واقع 2 روز بازداشت شدند و بعد از 2 روز آزاد شدند. تعدادی از کارگران هم و مردم عادی، تعداد کمی البته، الان به خاطر این مراسم در بازداشت هستند و بعضی از اعضای سندیکای کارگری هم، سندیکای شرکت واحد دروشانی در واقع که بازداشت شده بودند، خوشبختانه آزاد شدند و گفته میشه که اینها پرونده های سنگینی براشون در دادگاه انقلاب باز شده و خب اونها رو مجبور هستن که مرتب بخواد در ارتباط با این پرونده ها به دادگاه انقلاب مراجعه بکنن و اونها رو به این طریق تحت فشار و کنترل قرار میده نهادهای اطلاعاتی امنیتی و قضایی.
آیزار در مورد در راویش گنابادی و احکامی که برای این عزیزان صادر شده میشه محبت کنید اگه اخباری هست در شنوندگان عزیز ما بفرمایید؟
بله، در این مورد که خبرهای منتشر هم شده که 52 صوفی رو به چند دلیل مختلف از جمله اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش از خان عمومی به زندان محکوم کردند و آقای فرشید یداللهی از وکلای درویش گنابادی هم اعلام کرده که هر یک از اونها به زندان، یعنی حبس تعزیری، عرض کنند که به شلاق و جریمه های نسبی محکوم شدند و این افراد که 52 نفر هستند و محکوم شدند در دادگاه، اینها در بین همون جمعیتی هستند در واقع که در بهمن ماه سال گذشته به خاطر بسته شدن حسینیه دراویش نعمت اللهی گنابادی در قم دست به یک اقدامات اعتراضی زدند و در اونجا دستگیر شدن و الان هم در دادگاه متاسفانه محکوم شدن. یکی دیگر از وکلای اینها آقای امید بهروزی هست که به اون ایشون هم تهدید شده و به زندان محکوم شده و ظاهرن بلکه اینها، یعنی رژیم، وکلای درویش گنابادی رو هم تهدید کرده که به خاطر دفاع از دراویش با اونها هم برخورد خواهد کرد و اولین برخورد هم برخورد با آقای امید بهروزی هست که متأسفانه ایشون به یک سال زندان، 74 ضرب شلاق و 1,000,000 تومان جریمه نقدی و 5 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده. دیگه وقیع‌تر از این دیگه نمیشه که جمهوری اسلامی یک وکیل مدافع رو به یک چنین محکومیت سنگینی در واقع میرسونه. جزای بسیار سنگینی است و اون هم برای یک وکیل مدافع. در گذشته البته ما موارد زیادی داشتیم از برخورد با وکلا مثل آقای عبدالفتاح سلطانی که نمونه اخیرش هست، یا آقای دکتر ناصر زرفشان که سازمان غذای نیروهای مسلح به خاطر افشاگری هایی در مورد قتل‌های زنجیره‌ای ایشون رو به 5 سال زندان محکوم کرده بود که در 2 تا دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی پرونده ایشون پیگیری شد. ایشون نزدیک 3 سال در زندان بودن، از نوروز امسال خوشبختانه در مرخصی هستن. ولی خب
البته زندان خانگی
با وکلا، بله
البته زندان خانگی،
بله دیگه زندان خانگی هست، چون در زمان مرخصی زندانی سیاسی حتی هیچ گونه فعالیتی نداره، زمین که خب اینها از شغل وکالت هم محروم هستن و دیگه نمیتونن که فعالیت شغلی خودشون رو، درآمدزایی خودشون رو ادامه بدهند. من البته شنیدم که پرونده آقای دکتر زرفشان در دادگاه انقلاب، در واقع اون حکمی که دادگاه انقلاب در نظر گرفته شده بود، کاهش پیدا کرده و احتمال داره که ایشان در آینده بسیار نزدیک آزاد بشه، که اگر این عملی بشه به نظر من جای بسی خوشحالی هست و امیدوارم که به هر حال وکلای مدافع ما به خاطر دفاع از حقوق موکلین خودشون به زندان نیفتند و این شرایط لاقل برای اونها به وجود نیاد، تا اینکه بتونن به راحتی از حقوق موکلین خودشون دفاع بکنن. جمهوری اسلامی با این کار و این رویه که در پیش گرفته تلاش میکنه که به نوعی شرایطی رو به وجود داره تا هیچ وکیل مدافعی جرأت این رو نداشته باشه که از متهمان، به ویژه اونهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن یا فعالیتشون جنبه سیاسی پیدا میکنه، جنبه مخالفت کلا پیدا میکنه یا نقد، به راحتی بیان و از اونها دفاع بکنن یا کلا پرونده اونها رو پیگیری بکنن. ورود یک وکیل در یک پرونده به نظر من مهم و تاثیرگذار هست و این برای جمهوری اسلامی هزینه داره. بنابراین اونها تلاش میکنن که با این برخوردهای سرکوبگرانه جلوی حضور وکلای مدافع رو در این پرونده ها بگیرند.
خیلی سپاسگزارم. بله، این آزادی دوستانم که اشاره فرمودید، یعنی بستن دم و در مفهوم آزادیش هم اینه که دم ببندند و فعالیتی نکنند، چون بلافاصله اگر فعالیتی انجام بشه باز هم پرونده های باز آنها را فرا خواهد خواند که رهسپار فراموشخانه ها بشن.
بله حتما همینطوره دیگه. الان وکلای مدافع در واقع جایگاه مهم و با ارزشی در جامعه دارند و این ارزش کار اونها و جایگاه محترم و با ارزش اونها در نزد مردم هم محترم هست و این احترام نه تنها در وکلای مدافع بلکه بسیار از فرهنگیان، روزنامه نگاران، به عنوان نمونه آقای دکتر جهانبدری که استاد دانشگاه هست، همینطور ایشون و خب اینها سعی میکنند که به نوعی با توجه به اینکه اینها در بین مردم نفوذ دارند و این جایگاه با ارزش اینها، محترم اینها میتونه برای رژیم هزینه داشته باشه، لذا به صورت مقطعی و گام به گام سعی میکنند که این رو از بین ببرند و در خونسا کردن این جایگاه، از بین بردنش، متلاشی کردنش، هرچی از جمهوری اسلامی تلاش میکنه تصور میکنه که در واقع داره یک جنبشی رو، یک جنبش قدرتمندی رو در ایران تضعیف میکنه. اونها بر این باور این اقدامات خودشون رو انجام میدهند و نه تنها در سطح بالا در بین فرهنگیان، مطلعی مدافع روزنامه نگاران، دانشجویان فعال، بلکه در مناطق محروم هم که متاسفانه اخبارش کمتر منتشر میشه، میبینیم که دستگیری ها، بگیر و ببند ها، بازجویی ها، شکنجه ها، قتل های مشکوک بسیار زیاد هست، از جمله در سیستان و بلوچستان، در کردستان، در استان آذربایجان شرقی، در کل نواحی اردبیل، آذربایجان غربی. اینها مناطقی است که خب تحرکات زیادی وجود داره، مخالفت زیادی با رژیم هست و رژیم هم با استفاده از نیروهای اطلاعاتی امنیتی و نظامی خودش به ویژه در سپاه کوشش میکنه که با اونها برخورد بکنه. جدیدن هم در توابع شهرستان اهر سه فعال سیاسی رو دستگیر کردند. در تبریز یک فعال دانشجوی آقای مصطفی عوضپور رو بیش از یک ماه پیش دستگیر کردند که متاسفانه هیچ اطلاعی از وضعیتشون در دست نیست و به شدت تحت فشار هست در اداره اطلاعات تبریز. اینها نمونه‌های بسیار کوچکی هست که داره اتفاق میفته و جمهوری اسلامی تصور میکند که جنبش قدرتمندی که شکل گرفته رو در این کارها داره از بین میبره.
خیلی سپاسگزارم. جناب زارزاده، اگه امکان داره از وضعیت جنبش دانشجویی و دانشگاه برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
در ارتباط با مسئله دانشجویی هم باید بگویم که متاسفانه شرایط دانشجویان روز به روز سخت‌تر میشه. قبلا هم اخبار گزارشات زیاد بود و ما هم اشاره کرده بودیم که در دانشگاه چه اتفاقی داره میفته و در راستای همین کنترل ها و اعمال فشار ها و محدودیت ها و سرکوب ها در دانشگاه دیدیم که از ادامه تحصیل دو دانشجوی فعال جلوگیری کردن، آقای مهدی امینی‌زاده و پیمان عارف.
بله.
که آقای امینی‌زاده از دانشگاه قم، اگه اشتباه نکنم، قبول در قم دانشگاه فوق لیسانس علوم سیاسی ایشون ادامه تحصیل دادن که پذیرفته شده بودن جدیدن و وزارت اطلاعات باعث شد که ایشون سلب صلاحیت بشه. پیمان عارف هم مشغول تحصیل بود در دانشگاه تهران که ظاهراً ایشون رو از طریق خود وزارتخونه رسما اقدام کردن برای اخراج. در ابتدا وزارت آموزش عالی نامه‌ای رو به دانشگاه تهران ارسال میکنه و از رئیس دانشگاه درخواست میکنه که ایشون رو از دانشگاه اخراج بکنن. بعد از چند روز این اتفاق میفته و الان پیمان عارف هم دست به اعتصاب قضا زده در اعتراض به حکم اخراج خودش و اعلام کرده که چون این حکم از طرف دانشگاه اجرا شده و مجبور هست که دست به اعتصاب قضا بزنه. از روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه این مراسمی در دانشگاه تهران انجام شد که در اونجا هم پیمان عارف شرکت کرد و با دانشجویان مسئله اخراج خودش رو در میان گذاشت. دکتر محمد ملکی هم از جمله سخنرانان این مراسم بود که بعد از این مراسم به پیمان عارف در برابر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دست تحسن زده و اعتصاب قضایی نامحدودی رو در این ارتباط شروع کرده. در طی یک ماه گذشته هم تظاهرات و اعتراضاتی در داخل دانشگاه علم و صنعت علامه امیرکبیر تهران شریف ما داشتیم در طی یکی دو ماه گذشته که بعضی از این اقدامات همچنان ادامه داره و ظاهرا دانشجویان به خاطر سختگیری های جدید و فشارهایی که وجود داره همچنان اقدامات اعتراضی خودشون رو قصد دارن که ادامه بدهند و همه اینها برمیگردد به اقدامات حراست ها، بسیج، نهاد نمایندگی ولی فقیه و معاونت آموزشی که و کمیته انضباطی که بعضی از این نهادها اقداماتی فراقانونی و فراتر از اینکه وظیفه خودشون دارن انجام میدهند و همین موضوعات باعث شده که دانشجویان اقدامات اعتراضی خودشون رو با توجه به اینکه مشکلات صنفی هم دارند شدت ببخشند و من البته چندان امیدوار نیستم که مسئولان آموزش عالی و دانشگاه ها این صداها رو بشنوند یا بهش توجه بکنند، برای اینکه جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند که جلوی فعالیت دانشجویان رو در دانشگاه بگیرد و این اعتراضات برای جمهوری اسلامی اصلا قابل توجه نخواهد بود به نظر من و اونها از طریق همین نهادهایی که فراقانونی عمل میکنند و حتی حق دخالت در مسائل دانشجویی ندارند استفاده میکنند تا در محیط دانشگاه تسلط داشته باشند و دانشجویان رو به کنترل خودشون در بیارند.
خیلی سپاسگزارم جناب زارزاده. اگر مطلب دیگه ای هم هست برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
من هم از شما تشکر میکنم و در این فرصت من عرض بکنم که با توجه به این که حکم برای روز اجرای حکم اعدام ولی الله شهید مهدوی چند روز بیشتر باقی نمونده، امیدوار هستم که در این چند روز هموطنان ما به ویژه در برونمرز از هر روشی که میتونن استفاده بکنن با نهادهای حقوق بشری هم تماس بگیرن و فشارهای زیادی رو در طی این چند روز باقی مانده به جمهوری اسلامی وارد بکنن و درخواست بکنن که اجرای این حکم عملی نشه و متوقف بشه. در این ارتباط ما هم تلاش میکنیم کارزار جهانی برای دفاع از زندانیان سیاسی از با حضور 10 فعال سیاسی و فرهنگی شروع به کار کرده که ما هم در این ارتباط تلاش میکنیم که از طریق نهادهای بین المللی از جمهوری اسلامی بخواهیم که این اعدام رو متوقف بکنه و بسیار امیدوار هستیم که عملی نشه. هموطنان گرامی هم هر قدمی بردارند ولو کوچیک به نظر من اهمیت داشت.
ما هم آرزو میکنیم که چنین باد و همه با هم باید تلاش کنیم که از چنین بیعدالتی ها و ناروایی ها جلوگیری کنیم. به اشاره درستی هم کردید که اگر همه تلاش کنیم، اگر هر قطع هم کوچک باشد باز اثر دارد.
صد درصد همینطور هست. خیلی متشکرم و اوقاتتون خوش. بدرود. تا فرصتی دیگر.
شب شما خوش. تا گفتگوی دیگر من با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسن زارع‌زاده اردشیر درباره وضعیت مطبوعات و همچنین زندانیان سیاسی و جنبش دانشجویی و دانشگاه توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.